أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند در جواب کسانی که مطرح کردند که در مواردی که زمان که امر تدریجی است و قید برای فعل قرار گرفته، اگر شک در آن در جهت مطلوبیت باشد، و فرمودند که این یه وقتی که این قید ظرف ثبوت است، ثبوت اون حکم، یه وقت قید مقوم موضوعه. کسی گفت که در جایی که شما فرمودید که ظرف ثبوت باشه، گفتید استصحاب میکنی اون حکم فعل رو، و در جایی که ظرف و زمان قید مقدم موضوع باشه، فرمودید استصحاب حالت قبل رو میکنی. یعنی در ماه مبارک رمضان که ظرف و زمان ظرف ثبوت وجوب صوم هست، اگر شک کردید که ماه رمضان تمام شده یا نه، همون حکم رو استصحاب میکنید، میگید هنوز ماه رمضان هست. اما در صوم روز دوشنبه که ظرف ثبوت حکم نیست و قید مقوم موضوع هست، روز سه‌شنبه استصحاب حکم روز دوشنبه را نکردید، گفتید استصحاب میکنین حکمی رو که قبل از دوشنبه وجود داشت. مستشکل مطرح میکنه که آقا همین که یک استصحاب وجوبی و وجودی هست در مثل موضوع ماه رمضان، یک استصحاب عدمی هست در مثل موضوع صوم مستحبی روز دوشنبه. مستشکل گفت که این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه و وقتی تعارض کرد تساقط میکنه. مرحوم آخون فرمودن که این اصلا تعارض اینجا نیست، به خاطر اینه که در یک موضوع که دوتا استصحاب نمیاد، استصحاب وجودی و عدمی، اگه در یک موضوع دوتا استصحاب قائل شدیم، یکی استصحاب وجودی یکی عدمی، شما باید میگفتید ازا تعارضا تساقطا. اما وقتی داریم میگیم که آقا اگر زمان قید مقوم موضوع بود استصحاب عدمی، و اگر قید این ظرف ظرف ثبوت حکم بود استصحاب وجود، این هر موضوعی یه حکمی پیدا کرد، این دیگه تعارض معنا نداره. و مرحوم آخون فرمودن عرف هم همین رو میگه، عرف میگه اینا با هم فرق میکنن. در ماه مبارک رمضان ظرف ثبوت وجوب ماه رمضان، الان که نمیدونی ماه رمضان تمام شده یا نه، باید بگی استصحاب کنی بگی ماه رمضان هنوز هست. اما در قضیه صوم استحبابی روز دوشنبه، آقا صوم هر روزش مستحبه، منتها روز دوشنبه رو خواستیم بگیم یه قوام بیشتری داره. حالا دوشنبه تمام شد، سه شنبه آمد، خب دوباره دو مرتبه قوامی نداره. عرف هم همینه، نظر مسامحی عرفی هم همینه. در نعم امروز مرحوم آخون میخواد بفرماد که امکان داره در همینجا که قید مقوم موضوع بود و متعدد شد مطلب، یعنی سه شنبه با دوشنبه بحثش فرق کرد، با اون که اون دکه ظرف ثبوت حکم بود وضعیت تغییر نکرد. شما تا امروز یقین داشتید ماه رمضانه، الان نمیدونید باز فردا ماه رمضان هست نه، گفتیم بازم ماه رمضانه، اونجا واحد بود. مرحوم آخون میفرماد در این جایی که گفتیم عرف میگه متعدده و حکم دوشنبه از روز سه‌شنبه فرق میکنه، امکان داره اینجا هم با یک دقتی بگیم اینجا متعدد نیست، بگیم متعدد نیست. شما به آزادتون میگید برو یک کیلو سیب بخر، سیب 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 کوچیک باشه سیب، بزرگ باشه سیب، قرمز باشه سیب، سفید باشه سیب، مراتبش فرق میکنه. امروز چیده باشن از درخت آبدار عالی سیب، یه هفته پیش باشه پیر شده باشه بازم اونم. آقا روزه در غیر ماه رمضان مستحب، مطلوب شاره، مطلوب شاره. حالا این مطلوبیت یه وقت میشه روزه دوشنبه خیلی مطلوب شده، یه وقت میشه روزه عرفه خیلی مطلوب شده، یه وقت شده اول ماه خیلی مطلوب شده، یا شده پنجشنبه اول ماه آخر ماه، ولی کلهم مطلوب. آقا این که شما گفتی اگر قید مقوم موضوع باشه متعدد از دوشنبه از سه‌شنبه، لذا نمیتونی حکم دوشنبه رو برای سه‌شنبه استصحاب بکنی، این تعدد رو ما قبول نداریم، همه روزها مستحبه. این مطلب مرحوم آخونده. بعدم یه فتعمل جیدا دارن که رو اسلوب فتعمل جیدا، یعنی این نگرانی هایی که دارم درسته و شما هم دقت کن، ولی ممکنه کسی بگه فتعمل جید مرحوم آخوند میخواد بگه که نه خیر هر گردی گردو من گفتم شما برای سیب بخر که جلو مهمان بگذاری، تو رفتی سیب پیر شده گرفتی، این فرق نمی کنه با سیب تازه و خوب میگرفتی. من گفتم مستحبه، اما روز دوشنبه رو گفتم خیلی مستحبه، تو چطور میخوای روز سه‌شنبه رو بگی خیلی مستحبه؟ هر کدام پس متعدده. مطلوبیت صوم روز دوشنبه غیر از مطلوبیت صوم روز سه‌شنبه، با اون که در ماه رمضان اینطور نبود. شما امروز 29 ماه مبارک رمضانه، رؤیت هلال هم نکردید و نمی کنید امشب، فردا به عنوان روز آخر ماه رمضان هیچ فرقی هم نمی کنه. صومی که روز سیوم ماه رمضان میگیری با صومی که روز اول تا 29 گرفتی هیچ فرقی با هم نمی کنن. اما صومی که دوشنبه و سه شنبه است با هم فرق نمی کنه؟ فرق می کنه. فتعمل جیدا یعنی نه لا یبعد ان یکون به حسبه ایضا متحدا. شما گفتی اگه قید مقوم موضوع باشه متعدد میشه، دوشنبه با سه شنبه حکمش فرق میکنه. بله ممکنه بگیم که بعید نیست که به حسب عرف ایضا یعنی مثل اونجا که ظرف ثبوت حکم باشه چطور متحد بود، اینجام که قید مقوم موضوع نیز متحد است. فیما اذا کان الشک و فی بقاء حکمهی من جهت شک فی انهو به نحو تعدد المطلوبی، در اونجایی که ما شک میکنیم در بقای این حکم صوم، از این جهت، از جهت این که شک کردیم در این که این صوم و این استحبابی که گفتیم به نحو تعدد مطلوبیه. آقا دوشنبه را که گفت که مطلوبه، خب سه شنبه مطلوبه، اصلا دوران سال همش منتها تعدد مطلوبی. چطور سیب تعدد مصداقی داشت؟ یه سیب قرمه یه سیب سفید. نه اون که اون که تخصصاً خارج، اون تخصصاً خارج، اون اصلا بحث نمی‌کنه، اون تخصصاً خارج. بنابراین آقا هر روز مطلوبه، پس صوم در دوران سال غیر از ماه رمضان واجب مستحب بود، پس واحده. منتها یه واحدی که یه نوع تعدد مطلوبی داره، یعنی روز یک شنبه یه جور مطلوبه، دو شنبه یه جور مطلوبه، سه شنبه یه جور مطلوبه، ولی واحده، همش اینا روزه مستحبه. و ان حکمه به تلک المرتبه التي كان معذرك الوقت و ان لم يكن باقيا بعده قطعا الا انه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبه من مراتبه. ما بیایم بگیم که اینا همه مطلوبه اما تعدد مطلوبیه و حکم این موضوع و حکم این مورد که صوم بود حکم استحبابی به اون مرتبه، یعنی به اون مرتبه که روز دوشنبه بود، التی کان معزا کلبر، یعنی اون مرتبه استحبابی که روز دوشنبه بود، وگر که به اون مرتبه باقی نمیماند بعدهو، یعنی بعد از دوشنبه، یعنی روز سه‌شنبه مطلوبیتش به مطلوبیت دوشنبه نمی رسه، الا این که محتمل است بقاء مطلوبیت صوم به ما دون تلک المرتبه من مراتبه. ما میگیم آقا مطلوبیت باقیه اما دون المرتبه دوشنبه، اما به مرتبه دوشنبه، پس همه اینا مطلوب شد. وقتی همه اینا مطلوب شد پس تعددی در کار فیستصح اجازه بدید فیستصح. حالا چه اینجا قید مقوم موضوع بود و دوشنبه مطلوب بود، سه شنبه هم بگیم که مطلوبه و مستحبه، فتعمل جیدا که تو استحبابی که میکنی آیا اون مرتبه بالای دوشنبه را استحباب میکنی یا مرتبه نازله روز یک شنبه را؟ اگر بگه روز یک شنبه را، که این همون حرف قبلیه، این استحباب العدمه، یعنی استحباب عدم مطلوبیت برتر روز دوشنبه. اگر بخوای استحباب بکنی مطلوبیت برتر روز دوشنبه را، این خلف فرضه، که فرض اینه که شارع فقط دوشنبه را گفته بود که قوی تره، سه شنبه را نگفته بود، پس آخر متعدد شد. حالا بفرمایید. نه
نه
بله اونجا اومد اینطور میخواست موضوع رو، گفت شما روز سه‌شنبه، روز سه‌شنبه نمیدانی استصحاب عدم مطلوبیت برتر بکنی که مال یک شنبه، یا استصحاب مطلوبیت برتر بکنی که مال دو شنبه. این میشه دو تا استصحاب، استصحاب وجودی و استصحاب عدمی با هم تعارض کرد، تساقط کرد. این حرف مستشکل بود. لایوها در فإنه یقال، اومد گفت نه اینجا دوتا استصحاب نیست. این که شما میگید دوتا استصحاب، یکیش مال ظرف ثبوت حکمه که استصحاب وجودیه مثل ماه رمضان، یکیش استصحاب عدمیست مال جایی که غیر موضوع باشه. ما روز سه‌شنبه با دوتا استصحاب روبرو نیستیم. ما روز سه‌شنبه یا عقیده داریم که باید مطلوبیت برتر را استصحاب کنیم، این میشه استصحاب وجودی، یعنی همون وضع دوشنبه رو استصحاب. یا معتقدیم که نخه، مطلوبیت برتر فقط مال دوشنبه بود و وضعیت برگشت به صورت قبلی، این استصحاب عدمیه. پس دوتا استصحاب نشه و لذا وضعیت متعدد است. این حرف رو دقت کنید. فإنه یقال، گفت وضعیت متعدد است عرفاً، یعنی عرف میگه وضع دوشنبه با وضع سه‌شنبه با هم فرق میکنه. در نعم، گفت نه آقا، سیب سیبه، چه تیرش چه تازه، چه آبدارش چه خوشگیدش، سیب سیبه. ایشون میگه فتعمل جیدا، آخه سیب سیبه که تو بالاخره الان روز سه‌شنبه چی میخوای بگی؟ میخوای بگی همون مطلوبیت برتری که روایت برای دوشنبه بود برای سه‌شنبه هم هست، که این خلف فرضه. شارع اینو نگفته بود، شارع گفته بود مستحب روزه، اما دوشنبه اول ما و آخر ما مستحبش مؤکده. تو چطوری مؤکده میخوای بیا روزی سه‌شنبه؟ بنابراین این تعدد هنوز پا بر جاست. وضع ماه رمضان با وضع روزه دوشنبه و سه‌شنبه کاملا با هم فرق میکنه. اون ظرف ثبوت حکم استصحاب وجودی میکنی، این قید مقدمه موضوع استصحاب وجودی نمی کنیم. این تمام کلام، البته جای دقیقی هست و باید حتما اینها رو بنویسید که انشاءالله فراموش نفرمایید. نکته دیگری که مرحوم آخون مطرح میکنن، میگن یه حرفی زده شده که از اون حرف ممکنه برداشت کنیم که تعارض بین استصحابین وجود داره، ولذا مرحوم نراقی هم اومده اون رو معتقد شده. بعضی جاها ممکنه دوتا استصحاب داشته باشه. چطور شما تعدد استصحابین رو و تعارض رو رد کردید؟ ازاحت و وهمه، یعنی اون توهمی که کردن آخواستن ثابت بکنن که تعارض بین الاستصحابین هست. شما در طهارت از حدث و خبر هر دوش این ممکن، در طهارت از حدث کسی خروج المنی ازش تحقق پیدا کرد. بعدن هم استبراء المنی کرد. استبراء المنی به بوده، یعنی کسی بخواد استبراء از منی بکنه باید بول کنه، تا بول نکنه این استبراء تحقق پیدا. استبراء المنی کرد، غسل جنابت کرد، بعد رطوبت خارج شد. حالا آیا این طهارت از حدث بعد خروج الوضی و المعضی درسته؟ یا این چه باید بگیم این وضی و معضی استصحاب عدم طهارت قبل، یعنی استصحاب همون حالت جنابته؟ ممکنه اینجا بگید که از حیث این که استبراء المنی کردی و غسل کردی طاهر شدی دیگه، وقتی طاهر شدی بعد شک میکنی آیا باز جنوب شدی یا نشدی. استصحاب و طهارت، استصحاب و طهارت، این یه استصحاب. از حیث این که شک میکنی، ای بابا نکنه که این گوشا کنار مجرا یه مقدار منی بوده با اون بول خارج نشد و این آب غلیظی که خارج شد المشتبه بالمزی والوزی والمنی باشه. این چه کنم؟ خب از این جهت وقت اصلا تو غسل جنابت هم، یعنی باید بگم هنوز جنوبم، پس دو تا استصحاب شد. این در طهارت از حدث. در طهارت از خبث دست من نجس شد، یک مرتبه شست، بعد که یه مرتبه آب ریختم و شستم دستم خورد به این دستم، از یک جهت که این که آب نکشیده بودم که، بله از یه جهت آب نکشیده بودم، یعنی باید من نجاست رو هنوز استصحاب کنم، بگم این دست من نجس بود، مالید به این دستم. این که این هنوز نجس بوده و این نجس شده شک میکنم، میگم قبلا نجس بود الانم استصحاب و نجاسه. اما یمکن که این هم بزنه، بگم یه دفعه شسته شد، همین که یه دفعه شسته شد ممکنه پاک شده باشه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، من که علم به نجاست ندارم که، ممکنه طاهر باشه، پس همون طهارت قبل از حدث رو من استصحاب کنم. آقا بله، مرحوم آخون میفرماد این حرفا چیه میزنید؟ ولو مرحوم نراقی گفته باشه، هر چیزی حساب و کتاب داره، برای چی تو شک در سبب میکنی؟ اگر این طهارت حاصل شد به استبراء المنی، بعد دو چیز منی خارج بشه، به تو چه؟ دو چلوش مخفی شده، دو چلوش مخفی شده الان اومده به تو چه؟ اینا احکام تعبدیه. احکام تعبدی که دنبال استدلالات عقلی نیست که. شارع گفته جنوب شدی؟ استبراء المنی کن. استبراء المنی خروج و بوله، بول خارج شد. تو چیکار داری که اون گوش و پسلا قایم شده بود حالا اومد تو چه این حرفا؟ من میخوام تو با همین وضع نماز بخونی. به قول مرحوم آقای ستوده، در عمر چند کیلو نظافت هم خورده، همش هم پاک شده. برای حکم طهارتش، حکم طهارتش. مرحوم آخون میگه آقای نراقی این حرفا چی میزنی؟ که شک در سبب یعنی چه؟ که بگی آقا من نمیدونم این سبب که استبراء المنی بود و غسل جنابت، آیا واقعا این حدث اکبر رو از بین برد یا نبرد؟ پس میگم هنوز جنوبم. بی خود کردی که میگوی هنوز جنوبی. همین شارع گفت استبراء المنی کن، یعنی بول کن، بعدم غسل کن، بعد حالا یکی روش خارج بشه از اونا. هیچ کاری نیه، هیچ اشکالی نداره. لذا به مرحوم نراقی میگه این حرفا رو من قبول. اذا حت و وهم نخ تعارض بین الاستصابین. بله؟ نه آخه من یه چیزی بگم به شما، این حرفی که حالا استناد مرحوم نراقی هم بالاخره نیست، اما ما یه بسید یه دفاع مایی، نه دفاع المطلق. این که یه دفعه شسته شده و بعد حالا آیا باز متنجس میکن، ما یه مباحث اینجوری داریم در تحریر دارید شما، که اگر این خون از دستتون اومد، خب خون نجس، عین نجس، این خون رو از دستت با یه دستمال کاغذی پاک کردی، یعنی عین نجاست دیگه نیست، اما این دست که متنجس شده دیگه، درسته؟ این دست خیس شد، این دست خیس شد. خب متنجس اول چی بود؟ دست بود، درست؟ دست خیس شد، مالید به حلت. متنجس دوم چیه؟ حله. حله تر بود، گذاشتی رو چوب لباسی، شد متنجس، یعنی واسطه سوم. دست واسطه اول بود، اومد به حله واسطه دوم، اومد به چوب لباسی واسطه سوم. امام میگن واسطه چهارم دیگه نجس نمیکنه. در تحریر ببینید واسطه چهارم دیگه نجس، اما شرطش اینه عین نجاست منتقل نشه. او یکی دو خون تو این دستشه، این یکی دو خون به صد تا سیزن به مالی میرسه به اون آخرش، اما نه، خونا را با دستمال پاک کردی. واسطه اول دست، واسطه دوم حله، واسطه سوم چوب لباسی. آقا واسطه چهارم یک کسی اومد لباس ترشا همون جای چوب لباسی گذاشت که شما حله تر نجس را گذاشته بودید، دیگه لباس قبای اون آقا پاک متنجس نیست. مرحوم نراقی ممکنه بگه چه آقا این که یه دفعه شستی یا واسطه خورد، ممکنه تو واسطه های بعدی از یه جهت بگوی پاک استتاب و طهارت، از یه جهت بگی که بابا این نجس بود استتاب و نظافت. ولی این حرف رو ما چون مرحوم نراقی اخلاقی ازش دفاع کردیم، بلا الان اطلاق حرف درستی این هم یه دفاع مایی از چون چهارشن بست دیگه. اگه روایت اخلاقی نکنیم اقلا معلم اخلاق رو ردش نکنی. اضاحت و وهمه، میخوام یه توهمی که کردند و مرحوم نراقی هم طرف دارند رو از بین ببرم. لا یقا، ان طهارت الحدثیه و الخبثیه، که دو تا مثال رو گفتم، هم حدثیه برای دستی که یه دار شسته شد، هم خبثیه مثل خروج الوضی و المز بعد استبراء المنی. نه عکسش، حدثیه مال اون مثال، خبثیه مال اون لباس و دست نده. لا یخفا که طهارت حدثیه و خبثیه و ما یقابلها، یعنی مقابل این طهارت که میشد نجاست یا جنابت، مقابل طهارت حدثیه میشه جنابت، مقابل طهارت خبثیه میشه نجاست، و مقابل طهارت حدثیه و خبثیه اینا یکون و مما ازا وجد است به اسبابه ها لا یکاد و یشک و فی بقائه ها. وقتی که این طهارت حادث شد با همه اسبابش، یعنی در جنابت غسل جنابت کردی، استبراء المنی هم کردی و در طهارت خبثی هم دستت کامل آب کشیدی، وقتی اینجور شد دیگه شک ندارم در بقایش الا از قبل شک در رافع طهارت. من دیگه شکی نمی کنم مگر این که یه شک بکنم که دو مرتبه من جنوب شدم یا جنوب نشدم، شک کنم که این دستی که آب کشیدم بازم نجس شد یا فقط در جهت رافع میتونم شک بکنم. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها، نه این که من بیام بگم که آقا اون غسل جنابت که کردی یا استبراء المنی کردی یا یمکن که اون گوش و کنارا این یه مقدار منی مخفی شده بود اینا بعد خارج شده، تو سبب این طهارت تو شک کنم. میگه من شک در سبب ندارم که استبراء المنی کردم، غسل جنابت هم کردم، خلاص شو. لا من قبل شک فی مقدار تأثیر اسبابها، در اسبابش که استبراء المنی و غسل کردن هیچ شکی ندارم. چرا؟ ضرورت انها ازا وجدت بها، چون وقتی این طهارت یافت شد با همه اسبابش کامل، یعنی غسل کردم و استبراء المنی کردم، دست نجسم و واقعا شستم، کانت تبقی مالم یحدث رافع لها، این باشد این طهارت باقی مادامی که یه رافعی یعنی یه جنابت دیگه این از بین نبره، یه بول دیگه به این دست من نرسه. و کانت من الامور الخارجیه اول امور الاعتباریه، فرقم نمی کنه اون اسباب و اون حدث و خبثی که حاصل شده و اون اسباب، که اینا امور اعتباری باشن یا امور خارجیه هیچ فرق نمی کنه. گاهی امور اعتباری هست اصلا، میگه اشهد و ان لا اله الا الله، کاری کن آب چشید دست برقلشو ندیگه پاک شد، کمونیست بود، نجس بود، لا اهل کتاب نه، نجس بود، گفت اشهد و ان لا اله. این اسبابی که طاهر میکنه این رو، سه اسباب اعتباری باشه سه اسباب خارجی، آقا این دستش نجس بود از زیر شیر آب کشید، نه خیر آقا این دستش نجس بود، گفت اشهد و ان لا اله به اعتبار شهادت پاک شد، خلاص فرق نمیکنه. کانت من الامور الخارجیه او الامور الاعتباریه التي کانت لها آثار شرعیه، این امور اعتباری و خارجی که هر کدوم آثار شرعی خودشو داره. فلا اصل لاصالت عدم جعل الوضوء سببا للطهاره، نیا بگو که آقا این اصل اینه که این وضوء و این غسل جنابت که کردی واقعا طهارت برای تو درست نکرد، آیه استثابه عدمی درست کن، بعد یه استصحاب وجودی هم درست کن، بگو نه آقا دیگه قصد کرد واقعا، وقت بگو دو تا استصحاب با هم تعارض دارن، این کارا را نکن. فلا اصلا لأصالت عدم جمع، یعنی شما استصحاب وجودی داشتی فقط، استصحاب عدمی نداشتی در جایی که ظرف زمان بود، نیست اصلی و نیست اصالت و درستی برای اصالت عدم جعل وضوع سببن لطهاره بعد المضی، بعد از اینکه بعد خروج المضی، بعد المضی یعنی بعد خروج المضی، او اصالت و عدم جعل ملاقات سببن لنجاسه، بگو که نه این ملاقات اینطور نیست که سبب نجاست بشه، چون این یه دفعه شست این دستشا، امکان داره مثل اونجا که واسطه چهارم باشه ملاقات موجب نجاست نیست، اینجا که یه دفعه شسته ممکنه موجب نجاست نشه، پس هم نجاست استصحاب و نجاست، هم استصحاب و طهاره. کما حکی ان بعض الافاضل، بعض الافاضل مرحوم نرابی، این کما حکیه تشبیه معکوسه، این توهم درست نیست، کما اینکه این توهم رو مرحوم نرابی ازش حکایت شده، تشبیه معکوسه. ولا یکون ها هنا اصلان الا اصل و طهاره او نجاسه، این که من خواستم این توهم رو برطرف کنم، میخوام بهت بگم در همه اینا یه استصحاب بیشتر نیست، تعارض استصحابین در کار نیست. خب متاسفانه این روزها دشمنان تشیع و اهل بیت دست دادن به دشمنان خارجی اسلام، به جهان غرب، دشمنان دیرین با نظام اسلامی دست دادن، با یهودیا، حکام قطر و عربستان و اینجور اتباع فاسد، اینها دست دادن به اسرائیل و آمریکا، خون شیعیان رو گروه گروه در پاکستان، در سوریه، در بحرین و در جای جای کشورهای اسلامی دارن رو زمین می‌ریزن. واقعا انفجاری که در این پاکستان شده بسیار نگران کننده است. بسیار وضع سختی شده اخیراً، دو مرتبه دشمنان علویین یعنی وهابیت و سلفی ها در سوریه دو مرتبه تبعید شدن از طرف آمریکا و قطر و عربستان و دو مرتبه اینها کشتار رو آغاز کردن. مراجع معظم دستور دادن که شنبه تعطیل بشه و حوزه ابراز نگرانی خودش رو در به شهادت رسوندن شیعیان در جای جای ممالک اسلامی اعلام کنه. ساعت 10 صبح شنبه هم جلسه ای رو در مسجد اعظم اعلام خواهند کرد. رضا شنبه تعطیل درس ها کل دو روز و انشاءالله همه ما در مسجد اعظم جمع خواهیم شد تا ابراز نفرت از این کار شوم و پلید دشمنان اسلام کنیم. باید دست ها رو به دعا بلند کرد و از خدای حق تعالی خواست که شر این اشرار به خودشون برگرده. واقعا به شکلی فراگیر علیه معارف اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین، کسانی که ادعای سنت پیغمبر رو میکنن به شکل فراگیر وارد عمل شدن. انشاءالله خدای تبارک و تعالی فرج امام زمان علیه السلام رو برسونه، طول عمر با صحت به مراجع و خصوصا مقام معظم رهبری عطا کنه و به مسلمین و شیعیان قوت و قدرت و صبوری عطا کنه و انشاءالله اون صاحب اصلی این مکتب تشیع و امام زمان علیه السلام فرجشون نزدیک و این آلا و این گرفتاری ها و این نگرانی ها و پریشانی ها انشاءالله مرتفع بشه. و صلی الله علیه و سلم.